برای مردم اونباری کلا.
الان نگن حالا دوباره چرا چیز خبرنگار استقلال در پرسونل این اهمیتی نداره. اصلا یه بنده خدا الان پیام فرستاد در اون 9755497 گفته بله. که از مربی در وزن استقلال خبری نشد، آقای عبدالله از استان فارس.
ببینید آقای بابازاده، مربی در وزن استقلال هم بعد تعطیلات، یعنی بعد این تعطیلات میاد، یعنی به کادر فنی قرار اضافه بشه. این تعویض
خب میاد کیه معلوم نشد بالاخره، چون یکی خود آقای برزوویچ میخواست بیاره، یه گزینه است باشگاه داشت.
آقای بوجوویچ هست گزینه مد نظر آقای
همون که متوجه شدم، ولی کی بیاد معلوم نیست.
احتمالا بعد تعطیلات اضافه میشه، یعنی دور جدید تمرینات استقلال که شروع بشه از عید اضافه میشه و حالا تمرین استقلال زیر نظر ایشون، تمرین در واقع گلرای استقلال زیر نظر ایشون برگزار میشه. این میشه گفت آخرین تغییر کادر فنی استقلال تا پایان فصل خواهد بود دیگه، چون جانشین آقای نوازی که مشخص شد مشتاق جعفری و یه مربی دروازه‌بانو نداشتن که ایشون داره اضافه میشه. صحبت بود که یه آنالیزور دیگه هم، آره، یه آنالیزور ایرانی به استقلال اضافه بشه که این اتفاق رقم نخورد. البته این خیلی صحبت شدی نبود، آره قرار بود داره به اون تیم آنالیز استقلال اضافه بشه، ولی خب اونقدر حرف جدی نشد، اصلا به اون مرحله نرسید.
آره
دیگه با همین کادر ادامه میده استقلال تا پایان فصل، ببینید چه در نهایت رو خواهد داد و چه نتیجه میگیره آقای بوجوویچ با استقلال.
آره توضیح بدم الان من میگفتم بوجوویچ، شما میگفتی بوجوویچ. ببین در اصل داستان اینو من یه بار از چلنگر سوال کردم که به حال درست میگیم یا اشتباه میگیم اینا رو. ببین کروات ها اینجوریه دیگه، یادت میاد یه زمانی بلاژویچ رو میگفتن بلازوویچ؟
بله بله،
یا بلاژ میگفتن. این زوژه توی چیز در واقع ادبیات کروات تقریبا هر دو هر کدوم میگی درسته، ولی خب یه سری ها بروزوویچ میگن، بروژوویچ میگن یا بوجوویچ میگن. حالا باز خوب خدا خیرشون بده که رفتن کروات آوردن، اگر یونانی می آوردن که داستان داشتیم دیگه، هفت سیلابت اسمشون. اونم چه اسمی؟
آقای بوجوویچ گفتی من کروات نیستم، چند بار تاکید کرده گفت من
سربه.
آره دیگه خودش حالا به هر حال قول برو جدا
دیگه، یوگسلاوی سابق دیگه. حالا حسین جان من یه چیز دیگه واسه ازت بپرسم، مهمترین اتفاقات حالا این سال 403 رو اگه بخوایم که یه مروری بکنیم از اول تا آخرش، کدومی که از این مواردی که مد نظرت قرار گرفته توی باشگاه استقلال در واقع بیشتر تو ذهنت نشسته و حالا میخوام سلیقه خبرنگار روزی باشگاه استقلال رو هم یه سنجشی بکنیم ببینیم که چالشیه در واقع مثبت منفی کدوم یکیش بیشتر تو دلت نشست؟
ببینید آقا بابازاده، من سال 1403 فکر کنم برای هواداری استقلال هم اینجوری بود، خیلی اولا سیاه و تلخ بود و یک اتفاق من نمیتونم نام ببرم، من میتونم تغییرات متعددی که تو استقلال رقم خورد، یعنی تو ذهن من همش تغییراته. یعنی شما اگه بخوای مثلا سال 1403 بگی، من
اینقدر تغییر اومد،
سال ثباتی، سالی که مدام با تغییرات همراه بود. یعنی از اول فصل بخوام در نظر بگیم، جواد نکونام از یه خطی اول امسال رو میگم در نظر بگیریم، مثلا 1403 هزار اتفاق افتاد دیگه. به هر حال کلی مدیر اومدن، 4-5 مدیر جابجا شدن، چند تا سرمربی جابجا شدن. شما جواد نکونام در نظر بگیرید، سهراب بختی رو زده پیچ و مسلمانه، جا خریش مثلا محمد نوازی که موقت بود، اصلا هزار اتفاق افتاد تو باشگاه استقلال. و میگم خیلی سال بی‌ثباتی بود و من امیدوارم سال 1404 برای استقلال توأم باشه با ثبات، با ثبات و موفقیت، چون بدون ثبات واقعا به موفقیت نمی‌رسه. این مجموعه شما نمی‌شناسه که مدام تغییر بکنه به موفقیت برسه. میگم امیدوارم سال خوبی باشه. فکر کنم بدترین سال رو هواداری استقلال امسال سپری کرده تو تاریخ باشگاه، یعنی بدون اغراق بدترین سال تاریخ باشگاه استقلال بود و همه خوشحالیم که تموم شد 1403 و امیدواریم 1404 که حالا با اومدن مشتاق جباری هم به استقلال همراه شده، اتفاقات خوبی برای استقلال رقم بزنه.
دقیقاً هر زمانی که استقلال پرسپولیس توی لیگمون قوی ظاهر شدند، با احترام به بقیه تیم هامون، اون جذابیت به قول معروف مسابقات باعث شده که هم سطح کیفی مسابقات بالاتر رفته، همین که کلن به قول تماشاگرها بیشتر یا جورای ارتباط برقرار کردن با فضای فوتبالیمون. الان نگاه کن استقلال، خب الان رتبهش رتبه این سشی بشه و هوادارش بخواد مثلا کری بخونه، طبیعتاً یه جورایی بالاخره اون کیفیت به قول اون نمک لیگ گرفته میشه دیگه، هر جوری بخوای نگاه کنی. به خاطر امیدوارم که تو سال جدید این داستان رو نداشته باشیم.
بله من یه نکته میگم، یه زمان به عقب برمیگشت شاید خود هواداره استقلال الان انتخاب میکردن که ثبات بمونه تو استقلال، یعنی شاید انتخاب میکردن، مثال میگم، هم حرفی که شما دیروز زدید با جواد نکونام مثلا ادامه بده، حالا سرمربی حالا ایکس ایگرگ هر کسی بود، میگم منظورم اینه که این تغییرات چت نمیگیره، اما ادامه میدادم فکر میکنم واسه استقلال به مراتب واقعا بهتر بود و استقلال میتونست حداقل شاید تو کورس سهمیه لیگ نخبگان آسیا باشه.
بله
دقیقاً
اینا امیدوارم البته این درس رو مدیران محترم باشگاه استقلال بگیرن. یه حلقه مفقوده تو فوتبال ما اساساً که به نظر من اگر این اتفاق توی سال آینده که بیفته چه بهتر یا سالهای آینده، ولی سال آینده امیدوارم حداقل چند تا باشگاه استارت این کار رو بزنن و ما در واقع تو چارت باشگاهامون پستی به نام مدیر ورزشی رو بتونیم که جا بندازیم که این بسیاری از مشکلات باشگاه‌های ما رو حل خواهد کرد. الان بعضی از مدیرای عامل بنا به هزار یک دلیل نمیتونن اونجوری که باید و شاید تیماشون رو کنترل بکنن، هدایت بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، دنبال کارهای مالیش برن، دنبال جذب بازیکن برن. اینا همه توی فوتبال اروپا تعریف شده هست در ذیل در واقع مواردی که برای مدیر ورزشی تعریف شده و ما همچین چیزی رو توی فوتبال ایران نداریم متاسفانه و خیلی از این بابت داریم ضربه می‌خوریم. حداقل ما به عنوان کسایی که باید این نکته یادآوری بکنیم به دوستانمون اطلاع رسانیش رو می‌کنیم، دیگه بقیه‌اش بر عهده خود عزیزان دستاندرکارمون هست. ولی من احساس شخصی خودم اینه که اگر این پست مدیر ورزشی توی باشگاه‌های ما جا بیفته، هم کیفیتاً هم به لحاظ مسائل حاشیه‌ای کلی جلو میفته فوتبال اون در زمینه مسائل باشگاهی. خیلی ازت ممنونم حسین باقرشاهی عزیز از اینکه امسال رو همراه برنامه از فوتبال چه خبر بودی. بسیار ازت سپاسگزارم. به حال همیشه خبرهای خوبت رو دریافت کردیم، کلی ازت نکته هاش آموختیم و یاد گرفتیم و انشالله که این ارتباطمون در سال آینده هم ادامه دار باشه، پروپیمونتر و قویتر و محکمتر انشالله. سال خوبی دارم برای خودت و خانواده محترمت آرزو میکنه.
سلامت باشید آقای بوزده، خیلی مخلصیم، باعث خوشحالی و افتخار بنده بود و سال نو هم تبریک میگم بودم به همه مردم و همچنین شما
عزیز دلی. تا سال آینده انشالله که خوبی با هم باشیم.
حاشیه و متن فوتبال.
تمام کارشناسای داوری مملکت گفتن که پنالتی نبوده.
شما کاری نه، شما مسئولیت چیه استاد؟
شما هدایت شده عمل کنید.
خیلی راحت حق یه تیمو به این راحتی ضایع کرد.
اینجا نبود مرگتو به قلب خواهرم.
زیر و بم فوتبال در از فوتبال چه خبر؟ شنبه تا پنج شنبه، چهار تا پنج عصر.
چی باید بگم؟ در مورد صحبت موجود برامتون در مورد آقای حدادی و فکرهای آینده نگریش و فلان و بیستار و اینا، دلار اولا که پول عبدالکریم حسنی که زورشون نرسید بگیرن اصلا رفت به آینده نگریشون نداشت. این یک. بعد طلب دیابتا و طلب پریرا که با دلار 50 تومانی میتونستن پرداخت کنن و با دلار 100 هزار تومانی الان باید پرداخت کنن، این آینده نگریش چی میشون و هرچی که اونجا به اصطلاح خودشون سود کردن اینجا باخت دادن.
به حال قضاوت این موضوع با خود عزیزان علاقمندمون خواهد بود قطعا. بهترین اتفاق تیم محبوبم قهرمانی تیم پرسپولیس بود. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
نمیدانم واگذاری پرسپولیس و حتی استقلال به گونه‌ای رفع تکلیف از وزارت ورزش بود که به ایفسی و فیفا وانمود بکنند که این دو تیم دولتی نیستن و واگذار شدن. دیگر بانک ها به جز بانک شهر در پرسپولیس چه نقشی دارند؟ آیا حضورشون تنها حالت نمادین داره؟ من تا به اکنون نشنیدم از پرسپولیس حمایت بکنم. مالک باشگاه جناب احمدی آیا فرصت میکنن آنگونه که باید مشکلات پرسپولیس را حل بکنن؟ حامی بسیاری از تیمها هستن، ایرادی نیست نداره. در فدراسیون کشتی نیست مطرح. آیا چنین مالکی به درستی انجام وظیفه میکنه؟ فکر نکنم. مینا از اهواز به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از این خواهر خوبمون که همیشه در واقع نکات خیلی خوب و دقیق و درستی رو اشاره میکنن. کاملا تحلیلتون آنالیزتون درسته، به نظر من همین حالته. برای بقیه. البته خب خیلی سهمی ندارن بقیه بانکایی که الان توی اون کنسرسیوم بانکی حضور دارن، اکثرش بیشتر همون بانکی که اشاره کردید. ولی به حال واقعیت مطلب اینه که هر دوتا باشگاه و البته هوادارانشون تصورشون از مالکیت یه چیز دیگه ای بود، یعنی یه تصوری فکر میکردن که الان مثلا به مالک خصوصی خواهند داشت دیگه، چه اتفاقی میخواد بیفته و دیگه. البته خب به حال تا اونجایی که میتونستن این کار رو انجام دادن، ولی به حال خیلی نقطه ضعف وجود داره که حالا اگر فرصت بشه شاید توی برنامه های بعدیمون در موردش صحبت خواهیم کرد. خب یه اتفاق خوب برای تیم ملی فوتبالمون، اولا برای بچه‌ها جمع شدن امروز تمرین اولیشون رو برگزار کردن، یه دوره همی به قول معروف مقدمتا شکل گرفت. نکته دومی که باعث خوشحالی علاقه‌مندان به فوتبال هست اینه که حدودا 17 تا از بازیکنایی که الان به تیم ملی دعوت شدن زیر 25 سال سن دارن و این در واقع همون موضوع جوانگرایی هستش که خیلی از امین قلعه‌نویی توقع داشتن، میگفتن آقا چرا به آینده فوتبالمون فکر نمی‌کنی. و الان وقتی نگاه می‌کنم خب 17 تا خیلی خوبه، 17 تا بازیکن زیر 25 سال و بعضن بازیکنایی هستن مثلا در واقع خیلی حالا دیگه بخوام دونه دونه اسم ببرم زیاد میشه، حتی تو مثلا زیر 20 21 سال هم الان به حال میتونن در واقع سنشون بره. محمد خلیفه رو شما نگاه کنین، گلر باشگاه آلومینیو 20 سالشه، تازه وارد 20 سال شده. اینا اتفاقات بسیار خوبی برای تیم ملی فوتبال اون داره میفته. امیدوارم ان شاء الله به امید خدا که این نسلی که داره الان وارد تیم ملی ما میشه بتونن که ان شاء الله کاری بزرگی برای فوتبالمون انجام بدن و این جوانگرایی هم که خیلی مد نظرشون بوده در تیم ملیمون داره اعمال میشه خوشبختانه.
سرخواب به بیرون میفتد و فرصت برای مرغابی توی
فوتبال آمریکای لاتین مثل گلهای پژمرده از پنجره به بیرون پرتاب شده است در حالی که لاله های هلند تر و تازه هست.
محرمی میزنه کبیری، یه فرصت برای پیوس، برای زرینچه و زرینچه رو رضای رضای منش روش خطا میکنه.
خاطر بازی با فوتبال ایران
و حالا پنالتی، الله اکبر.
ساعت شنی
یحیی گل محمدی در روز 28 اسفند 1349 متولد شده و امروز 54 ساله میشه. او اصالتاً مازندرانی اهل نور، اما به دلایل متعددی از جمله شغل پدر مجبور به زندگی در شهرهای مختلف بود، از جمله تبریز که فوتبالش رو در سال 68 و در جریان برگزاری بازی‌های لیگ قدس، لیگ باشگاهی قدس با تیم ترکتور سازی اون دوران که امروز به ترکتور تغییر نام داده آغاز کرد. یحیی گل محمدی در تیم‌های تهرانی خوب درخشید، تیم مثل پورا و بانک تجارت که در بانک تجارت درخشید، به تیم ملی فوتبال تحت هدایت علی پروین دعوت شد در سال 1372 برای تیم ملی بازی کرد و خلاصه این که مورد توجه پرسپولیس واقع شد، در اسفند ماه سال 1373 به پرسپولیس اومد. با پرسپولیس در لیگ‌های 74 و 75 و 77 به عنوان قهرمانی رسید. به تیم ملی دوران مایلی کهن هم مثل تیم ملی دوران علی پروین دعوت شد و بارها برای تیم ملی به خصوص در مقدماتی جام جهانی به میدون رفت، مقدماتی جام جهانی 98، اما اسمش در فهرست نهایی این تیم نبود. در سال 78 دچار یک بیماری طولانی مدت شد که باعث شد کیفیت فنی فوتبالش افت کنه، فوتبال بازی نکنه مدت زیادی. اما بعد از برگشتش به فوتبال به تیم فولاد رفت، با هدایت بگوویچ در فولاد احیا شد، اونقدر خوب شد که توسط بلاژوویچ به تیم ملی فوتبال برگشت در سال 1380 و 5 سال فوق‌العاده فوتبال بازی کرد، یعنی 31 سالگی تا 36 سالگی یحیی گل محمدی اوج دوران فوتبالش بود که با تیم ملی بلاژوویچ و برانکو اتفاقات خوبی رو سپری کرد. قهرمان بازی‌های آسیایی 2002 شد با تیم ملی امید که البته جزء سیار بزرگسالش بود و البته در جام ملت‌ها بدون شکست با تیم ملی سوم شد و به جام جهانی 2006 با تیم ملی رفت و در جام جهانی هم برابر مکزیک گل ایرانو زد و یکی از گلزن‌های فوتبال ایران در جام جهانی محسوب میشه. یحیی گل محمدی که به تیم فولاد خوزستان رفته بود در سال 1381 به تیم پرسپولیس برگشت و دو سه سال دیگه در پرسپولیس بود و سپس به تیم فوتبال سبا رفت و با تیم فوتبال سبا فوتبالش رو به پایان رسوند. دوران مربیگری پرفراز و نشیبی داشت. در تیم‌های مختلفی مربیگری کرد، از جمله نفت و تراکتورسازی که به بهترین شرایطشون رو رسوند. اما در تیم‌های ذوب‌آهن و پرسپولیس بهترین و ایده‌آل‌ترین نتایج رو گرفت. دو بار قهرمان جام حذفی و یک بار قهرمان سوپرجام با این تیم شد و وقتی به پرسپولیس اومد سه بار با پرسپولیس قهرمان لیگ شد، یک بار قهرمانی جام حذفی و دو بار سوپرجامو به دست آورد تا از حیث تعداد قهرمانی‌های داخلی در فوتبال ایران موفق‌ترین سرمربی تمام ادوار فوتبال ایران در دوران حرفه‌ایش باشه.
چهل و پنج ثانیه چهار بعد از ظهر گذشته از فوتبال چه خبر رادیو ورزش تقدیمتون میشه. 3-4-0-3-6 برای پیامکمون. دیروز هفته 26 لیگ یک همون برگزار شد تو شهرهای مختلفمون که مثل شهر بابای یکی شهر راز شیراز رو شکست داد. وضعیت شهر راز اصلا خوب نیست. اونجا با داوود مهابادی هم نتیجه نمیگیره. نفت و گاز گشتاران و پیکان 0-0 مساوی کردن در گشتاران. نیروی زمینی 2-0 شهرداری آستارا رو برد. خیلی جالبه که سرمربی تیم شهرداری آستارا حسین اسد بعد از دو تا بازی استعفا داد. اصلا معلوم نیست فقط این شهرداری آستارا چی داره میگذره. خیلی تیم عجیب و غریبیه. شهرداری نوشهر یکیش موفق شد سایپا رو ببره. روند نتیجه نگرفتن سایپا چندین و چند هفته است که همینطوری ادامه داره، یا باخت یا مساوی یا باخت یا مساوی، و تیمی که نیم فصل اول یکی از شانس‌های اصلی صعود به لیگ برتر بود الان اصلا اوضاع احوال خوبی نداره. خدمتتون عرض شود که رتبه سایپا الان بله پنجم جدول هستش. خدمتتون عرض شود که به صدی کرمانشاه پالایش نفت بندرعباس 1-1 شدن. داماش گیلان نفت آبادان هم 0-0 در رشت مساوی کردن. نفت مسجد سلیمان مثل کرمان بدون گل، فج سپاسی مثل سنگون بدون گل، پارس جنوبی جماهیری اسلام شهر 2-2. میخوام اینو بیشتر بحث کنم. نگاه کنید اکثر بازی 0-0 یا مساوی نشون دهنده اینه که هر چقدر داریم به آخر لیگ یکمون نزدیک میشیم، این احتیاط مربی ها خیلی بالا میره و یه جورایی تیماشون رو آرایش میکنن که بتونن حداقل نتیجه رو بگیرن، حداقل امتیاز بگیرن که به قولی مثلا شکست رو نداشته باشن. حالا مثلا دیگه این احتیاطی یه ذره کیفیت کارو خوابونده. فجر سپاسی از 26 بازی 52 امتیاز صدره. آریو اسلام شهر 46 امتیازی دوم، فاصله 6 امتیازی برای شاگردان پیرزو قربانی خیلی خوبه. نفت آبادان 25 تا بازی کرد، یه دونه کمتر، 44 امتیازی تو رتبه سوم، و پیکان سایپا هم که 43 و 40 امتیاز تو رتبه بعدی قرارن. اما اون ته جدول خیلی نکته عجیب و غریبه. شهرداری آستارا 26 بازی 8 امتیاز فقط گرفته که واقعا نتیجه عجیبیه. نفت مسجد سلیمان 19 امتیاز که اصلا برای مسجد سلیمان جایگاه خوبی نیست، جایگاه 17 همه جدول، و همین شهر راز یا آران شیراز که اسمش تغییرم کرده 23 امتیازی است در رتبه 16. این هم کل مسابقات لیگ یکی که دیروز برگزار شد.
به نظر بنده آوردن آقای مجتبی جعفری درسته، ایشون خیلی با پرستیژ هستن، ولی فکر میکنم که درست نباشه چون مهر سوزی میکنه. ما زمان گذشته آقای علی منصوریان که تو نفت اونجوری موفق بودن و با سلام صلوات آوردیم و متاسفانه چجوری خدافظ شما گفتن بهش. همینطور آقای محمود فکری رو هم نساجی آوردیم، تو پرسپولیس آقای اسپیلی رو آوردیم، آقای درخشان آوردیم، مهر سوزی کردیم. من فکر میکنم آینده هم هر دو تا باخ استقلال بیاره همین حیاکون و رهاکون و با آقای جعفری میگن برخه بری از سمت نقابه.
لطفاً آی بابازاده بفرمایید آی وحید امیری آیا بعد از عید تو بازی ها هست یا نیست؟ متشکرم، مطلقم از ارومیه.
و بله اگر که سرمربی تیم ملی به این نقطه برسه تشخیص بده که قطعا در ترکیب تیم ملی حضور خواهد داشت، وحید امیری انصافا تو این فصل اول یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود و دلیل عمده اینم این هستش که وحید امیری بسیار بسیار زندگی سالم و حرفه‌ای داره.
مهمترین اتفاق فوتبالی امسال فکر میکنم به عنوان هوادار استقلال بی‌ثباتی در نتایجی که استقلال گرفت که بعد افتخار 27 سال هواداری استقلال دارم به عمر خودم شاهد نبودم که اینقدر تو نتایج استقلال ضعیف عمل کرده باشه. امیدوارم در سال جدید ثبات مدیریتی در باشگاه استقلال را شاهد باشیم. سید محمد سید عربی از استان یزد، خدا نگهداری شما.
بدترین خاطره ورزشی من که 40 سال طرفدار تیم بزرگ استقلال هستم این باشگاه استقلال بود که به این روز افتاد. فکر نمی کنم تو جهان کم پیش بیاد چنین چیزی یه تیم با این شرایط پس رو تفریح بکنه و وحشتناک بود برای ما هواداران. دربی رو رفته برگشت باختیم. تبریک میگم به هواداران پرسپولیس، تیمتون بهتر بود، خیلی قوی‌تر بودن، منظم بودن، ولی تیم ما همش حاشیه داشت، همش داستان داشت. ما هرس و جوش خوردیم، از اقتصادی هرس و جوش خوردیم، از معجزه‌ای هرس و جوش خوردیم، از آوازه‌ای از استقلال هرس و جوش خوردیم. امیدوارم که 1404 با امید خدا استقلال برگرده به دوران اوجش.
میخواستم بدم دو بازی ایران و امارات ایران و ازبکستان لطفاً ساعت بازی بهمون بدی، ممنون میشم و از شما تشکر میکنم بابت این برنامه که آخرین برنامه برامون پخش کرده. خیلی خوشحالیم. پیشاپیش سال نو مبارک، خدا نگهدار.
مثل شما این انجام وظیفه کردیم که اموزیدش هم ایشالله بزرگی خودتون به ما ببخشید. نگه همه تلاشمون رو کردیم، همه برای بچه های این گروه برنامه ساز تمام سعیمون این بود که برنامه درست درمون تقدیمتون بکنیم که یه نکته کوچیکی هم حتی به دانستهاتون اضافه کنه. در مورد ساعت بازی ایران و امارات و ازبکستان سوال فرمود بودید. هر دو بازی ساعت 7:30 بعد از ظهر 19:30 دقیقه برگزار خواهد شد که ایشالله امیدواریم که با موفقیت برای بچه های تیم ملی فوتبالمون همراه باشه.
از فوتبال چه خبر؟ از فوتبال چه خبر؟
خب بریم سعی بزنیم به فوتبال خارجیمون. علیرضا نجاتی عزیز روی خط ارتباطی ما هست. آقای نجاتی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم و عصر روز تقریبا بهاریتون هم بخیر باشه.
قربونت برم. آقا در خدمتیم. از فوتبال اون ور آب چه خبر؟
دیشب یه گرد همایی جالبی توی آلمان برگزار شد. اسطوره های تیمای رئال مادرید و بایرن مونیخ دور هم جمع شدن و فینال جام بزرگداشت فرانس بکنبار اسطوره بایرن مونیخ رو برگزار کردن که اسطوره های بایر مونیخ متشکل از بازیکنانی مثل فیلیپ لام، آریان روبن و فرانک ریبری تونستن 4-0 اسطوره های رئال مادرید که کاسیاس هم توشون بود رو شکست بدن و این جام نمادین رو کسب بکنن. یک شب خاطر انگیز برای به هر حال فوتبالی های نسل گذشته بود و عکس های یادگاری جالبی رو هم گرفتن. توی انگلیس یک خبر جالبی منتشر شده. گفته میشه که دو باشگاه لیورپول و آرسنال به دنبال جذب الکساندر ایساک مهاجم سوئدی گلزن نیوکاسل هستن. توی انگلیس از ایساک خیلی تمجید میکنن به خاطر شم گلزنی بالایی که داره و غیر از توانایی هایی که توی خط حمله داره به عقب هم برمیگرده و کمک میکنه، تکنیک خیلی بالایی هم داره. توی انگلیس میگن که حتی از ارلینگ هالند هم بهتره و میشه اون رو بهترین مهاجم جهان دونست. اخیراً هم یک سری شایعاتی درباره علاقه الهلال عربستان بهش منتشر شده بود، اما خب باشگاه نیوکاسل قصد نداره که مهاجمش رو از دست بده و حداقل برای فروشش 100 میلیون یورو رو میخواد. و امروز هم توی اسپانیا گفته شد که لوکا مودریچ کاپیتان باشگاه رئال مادرید که همچنان توی اوج آمادگی هست قصد داره قراردادش رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه و توی 40 سالگی هم همچنان بتونه پیراهن رئال مادرید رو به تن بکنه و در نهایت با این باشگاه از فوتبال خداحافظی بکنه.
آیه نجاتی اون چیز صحنه اخراج سرخیو راموس رو دیدی؟ چه ضربه ای عجیب غریبی زد بازیکن حریف.
بله بله، مثل اینکه توی مکزیک
و یعنی اخراجش هم بود فکر می‌کنم.
آره یعنی توی بازیکنایی که الان فعال هستن توی قرن 21 بیشترین رکورد اخراج رو داشته بین کل بازیکن‌های دنیا و 3 تا کارت قرمز گرفته.
خیلی عجیب غریب بود. یعنی صحنه خیلی زنه با هالیوود.
اصلا واقعا خنده‌دار بود و من فکر می‌کنم فوتبال بازی می‌کنه که اخراج
بشه. آره راست
میگی. یعنی تحملش رو نداره یه بازی رو تموم بکنه.
راست میگی.
یه نقل قول جالبم وایچک شرزی دروازه‌بان آماده این روزا بارسلونا داشته، گفته که بارسلونا تیمیه که طوری بازی می‌کنه که هوادارانش لذت ببرن، خودشون هم از بازی کردن لذت ببرن و یه نمایش خوب رو داشته باشن. به خاطر همینه که بارسلونا این همه توی دنیا طرفدار داره. از اون طرف من توی این چندین سالی که توی یوونتوس بودم اونا فقط کسب نتیجه براشون مهمه و فوتبال زیبا براشون مهم نیست. این فرق بارسلونا با باقی تیم‌های دنیا هست که به نظر من کاملا دقیق هم گفت.
دقیقاً دیروز ما در مورد مهدی طارمی هم صحبت کردیم، نشریه گازتا یه مطلبی رو در مورد مهدی نوشته که یه جوری خواسته توجیه کنه مدیران اینتر رو که گفته 34 تا بازی مهدی طارمی تنها 3 تا گل برای این تیم زده در حالی که درآمد خالصش سالانه 3 میلیون یورو هست و رقم بالاییه. و رسما یه سایت کالچو مرکاتو هم گفته اگر از باشگاه عربستانی پیشنهاد بیاد قطعا اینتر برنامه مفصلی برای این انتقال خواهد داشت. که به هر حال اینم نکته
جالبه. بله به هر حال شرایط برای مهدی طارمی اونطوری که پیش بینی میشد پیش نرفت توی اینتر. البته مشخص بود که با توجه به حضور مارکوس تورام و لاوتارو مارتینز مهدی طارمی کارش خیلی سخته برای فیکس شدن، اما خب به هر حال اون فرصت هایی هم که بهش داده شد
درسته.
نتونست گلزنی بکنه. این چیزی که توی ایتالیا خیلی زیر ذره بین میره، اگه اتفاق خاصی نیفته من فکر میکنم توی تابستون برای کسب درآمد با مهدی طارمی خداحافظی بکنه باشگاه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت علیرضا نجاتی عزیز از بابت همکاری امسالت با برنامه از فوتبال چه خبر و خبرهای دقیق و خوبی که در مورد فوتبال اون برای آپا به اطلاع عزیزان مخاطبمون رسوندی. برای تارزی موفقیت میکنم، پیشا پیش سال خوبی دارم برای تارزی میکنم، انشالله که 1404 برات سال توانه با موفقیت و سربلندی و سلامتی باشه برای همه مردم ایران و شما دوست خوبه من.
ممنونم از شما، امیدوارم که شما و همه شنوندگان سال خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، شما تا سال بعد باشید. بیا علی. خیلی متشکرم از همه شما که لطف کردید و ما رو شنیدید در برنامه از فوتبال چه خبرمون. از تهیه‌کننده خوب و خوش‌ذوق برنامه از فوتبال چه خبر محسن شاه‌مرادی عزیز بسیار سپاسگزاریم که حضورش بسیار بسیار کمک زیادی به بهتر شدن کیفیت این برنامه کرد. صدا بردار امروز مصاحبه خانم مریم نشیبا هستن که به حال همیشه زحماتشون رو شاهد هستیم. احمد فرضی عزیز دوست بسیار خوبم در بخش ارتباطات هماهنگی هم که همیشه یار و یار برنامه‌های مختلف ورزشی از جمله برنامه از فوتبال چه خبر بودن. از مجموعه مدیرانمون در شبکه رادیوی ورزش هم بسیار سپاسگزاریم. ارادتمند شما امیرحسین بابازاده هستم. ان شاءالله که در سال جدید هم این موقعیت و فرصت رو داشته باشیم که بتونیم برنامه‌های مناسب تری رو تقدیم حضورتون بکنیم. خیلی متشکرم. آخرین نکته برنامه امروز از فوتبال چه خبر مربوط میشه به اتفاق عجیب بازیکنی به نام پترو گانچف که براش اعلام کردن که از دنیا رفته و براش مراسم یادبود گرفتند و خلاصه یک دقیقه سکوت گرفتن، ولی فرداش مشخص شد که این بازیکن در قید حیات و زنده است و هیچ مشکل و مسئله هم نداره. خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون. انشاءالله عمری باقی باشه. سال 404 محضرتون خواهیم بود. سال توهم با سلامتی و صحت و سربلندی رو برای همتون آرزو مدن. یا
نه به تصادف. کمربند ایمنی، یه انتخاب ساده، یک نجات بزرگ. بستن کمربند چقدر وقت میگیره؟ فقط چند ثانیه، اما همین چند ثانیه میتونه جونتو نجات بده. تصادف هیچ وقت خبر نمیده. شاید توی مسیر همیشگیت باشی، اما یه لحظه غفلت یا اشتباه یکی دیگه کافیه تا زندگیت عوض بشه. تو تصادف نیروی ضربه میتونه شما رو با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت به جلو پرتاب کنه، یعنی معادل سقوط از طبقه چهارمی ساختمون. نبستن کمربند تو رو از شیشه جلو به بیرون پرتاب میکنه، جایی که دیگه هیچ فرصتی برای نجات نیست. ولی مشکل اینجاست که هنوز